فردوسی خانی، قسمت 12، داستان تولد رستم. قسمت قبل اونجا به پایان رسید که زال موافقت منوچهر پادشاه ایران را هم کسب میکنه برای ازدواج با دختر مهراب و حالا همه چیز مهیاست. برون رفت با فرخی زال زر، ز گردان لشکر برآورده سر. نوندی برافکند نزدیک سام، که برگشتم از شاه دل شاد کام. چنان شاد شد زان سخن پهلوان، که با پیر سر شد به نوی جوان. یعنی پدرش در حین پیری اصلا جوان میشه با شنیدن این خبر. سواری به کاول برافگند زود، به مهراب گفتان کجا رفته بود. نوازیدن شهریار جهان، و زان شادمانی که رفت از مهان. من اینک چو دستان بر من رسد، گذاریم هر دو چنان چون سزد. فرستاد تازان به کاول رسید، خروشی برآمد چنانچون سزید. چنان شاد شد شاه کاولستان، ز پیوند خورشید زاولستان. که گفتی همی جان برافشاندند، ز هر جای رامشگران خواندند. رامشگران هم یعنی نوازندگان و مطربان، یعنی الان میخوان جشن و سرور را آغاز کنند. چو مهراب شد شاد و روشن روان، لبش گشت خندان و دل شادمان. گران مای سیندخت را پیش خواند، بسی چرب گفتار با او براند. بدو گفت که جفت فرخنده رای، بیفروخت از رایت این تیر جای. به شاخی زدی دست کن در زمین، برو شهریاران کنند آفرین. همه گنج پیش تو آراست است، اگر تخت و تاج است اگر خواست است. چو بشنید سیندخت از او گشت باز، بر دختر آمد سرایند راز. همی مژده دادش به دیدار زال، که چون یافتی تو که یابد همال. سوی کام دل تیز بشتافتی، کنون هرچه جستی همه یافتی. بدو گفت روداوه ای شاه زن، سزای ستایش به هر انجمن. من از خاک پای تو بالین کنم، ز فرمانت آرایش دین کنم. ز تو چشم آهرمنان دور باد، دل و جان تو خانه سور باد. چو بشنید سیندخت گفتار اوی، به دارایش کاخ بنهاد روی. بیا راست ایوان ها چون بهشت، گلاب و می و مشک و عنبر سرشت. همه کاولستان شد آراسته، پر از رنگ و بوی و پر از خواسته. همه پشت پیلان بیاراستند، به دیبای رومی و می خواستند. نشستند بر پیل رامشگران، نهادند بر سر ززر افسران. پذیره شدن را بیاراستند، ز کاول پرستندگان خواستند. کجا برفشانند مشک و عبیر، همان گسترانند خز و حریر. پشانند بر سر همی مشک و زر، کنند از گلاب و زمی خاک تر. همی راند دستان گرفته شتاب، چو پرند مرغان و کشتی بر آب. پس از این طرف در کاول بساط جشن و سور رو دارن مهیا میکنن، و از آن طرف حالا دستان همون زال داره میاد به سمت این مجلس عروسی خودش. خروشی برآمد ز پرده سرای، که آمد ز ره زال فرخنده رای. پذیره شدش سام یل شادمان، همی داشت اندر برش یک زمان. چو شد زو رها زال بوسید خاک، بگفتن کجا دید و بشنید پاک. نشست از بر تخت پرمای سام، ابا زال خرم دل و شادکام. سخنهای سیندخت گفتن گرفت، چو شد لبش خندان نهفتن گرفت. چون این گفت که آمد ز کاول پیام، پیامبر زنی بود سیندخت نام. ز من خواست پیمان و دادم زبان، که هرگز نباشم بر او بدگمان. ز هر چیز که از من به خوبی بخواست، سخنها بران برنهادیم راست. نخواستان که با شاه زاولستان شود جفت خورشید کاولستان، دگر آنکه زی او به مهمان شویم، بران دردها پاک درمان شویم. کنون چیست پاسخ فرستاده را، چه گوییم مهراب آزاده را؟ پس اینجا سام برای پسرش زالین رو تعریف میکنه که با سیندخت دیداری داشته، سیندخت در قالب یک پیغام رسان از طرف مهراب آمده بوده. حالا اینها رو که زال میشنوه، ز شادی چنان تازه شد زال سام، که رنگش سراپای شد لعل فام. چون این داد پاسخ که ای پهلوان، گر ایدون که بینی به روشن روان، سپه بگذرد ما ز پستر رویم، بگوییم بسیار هم بشنویم. به دستان نگه کرد فرخنده سام، بدانست کورا در این چیست کام. سخن هرچه از دخت مهراب نیست، شب تیر مر زال را خواب نیست. برمیگردیم حالا به مجلس عروسی که مهراب آماده کرده. ز بس گونه گون پرنیانی درفش، چه سرخ و سپید و چه زرد و بنفش، چه آوای نای و چه آوای چنگ، خروشیدن بوق و آوای زنگ. تو گفتی مگر روز انجامش است، یکی رست خیز است گر رامش است. پس آواز خوندن و مطربی صداش به جای رسیده که انگار شده روز قیامت. همی رفت از این گونه تا پیش سام، فرود آمد از اسب و بگذارد گام. گرفتش جهان پهلوان در کنار، بپرسیدش از گردش روزگار. شه کاولستان گرفت آفرین، چه بر سام و بر زال زر همچنین. نشست از بر باره تیز رو، چون از کوه سر برکشد ماه نو. به کاول رسیدند خندان و شاد، سخنهای دیرینه کردند یاد. همه شهر از آوای هندی درای، زنالیدن بربت و چنگ و نای. تو گفتی دد و دام رامشگر است، زمانه بر آرایشی دیگر است. همه روی پیلان پر از کوس و بوق، برندوده از مشک و انبر خلوق. خلوق هم یعنی بوی خوش. برون رفت سیندخت با بندگان، میان بسته 300 پرستندگان. مران هر یکی را یکی جام زر، به دستندرون پرز مشک و گوهر. همه سام را آفرین خواندند، پس آن جام گوهر برافشاندند. بدان جشن هر کس که آمد فراز، شد از خواسته یک به یک بی‌نیاز. بخندید و سیندخت را سام گفت، که روداوه را چند خواهی نهفت؟ بدو گفت سیندخت، هدیه کجاست، اگر دیدن آفتابت هواست. چون این داد پاسخ به سیندخت سام، که از من بخواه آنچه آید کام. پس همه دعواها و جدلها تمام شده، الان به وقت خوشی و شادی که رسیده، دارن مادر زن و پدر شوهر با هم چونه میزنن. برفتند تا خانه زرنگار، کجا اندرو بود خرم بهار. نگه کرد سام اندران ماه روی، یکایک شگفتی بماندندروی. ندانست کش چون ستایت همی، و رو چشم را چون گشایت همی. بفرمود تا رفت مهراب پیش، ببستند بندی به داوین و کیش. به یک تختشان شاد بنشاندند، عقیق و زبرجد برافشاندند. اگر هم خاطرتون نیست، زبرجد نوعی سنگ قیمتیه، یک نوع سنگ گرانبهاست. سر ماه با افسر نامدار، سر شاه با تاج گوهرنگار. بیاورد پس دفتر خواسته، همه نسخت گنج آراسته. برو خواند از گنج ها هرچه بود، که گوشان نیارست گفتن شنود. پس اینجا کاری که کردن، دارن دعوای به اصطلاح جهیزی و مهریه میکنن و یک فهرست بلند بالایی تهیه کردن از گنج هایی که قراره این خانواده به اون خانواده و بالعکس بدن. برفتند از آنجا به جای نشست، ببودند یک هفته با می به دست. از ایوان سوی کاخ رفتند باز، سه هفته به شادی گرفتند ساز. سر ماه، یعنی یک هفته اون تفریح، سه هفته هم اینجا شد یک ماه. سر ماه سام نریمان برفت، سوی سیستان روی بنهاد و تفت. ابا زال و با لشکر و پیل و کوس، زمان رکیب وراداد بوس. چو سیندخت و مهراب و پیوند خیش، سوی سیستان ره گرفتند پیش. برفتند شادان دل و خوشمنش، پر از آفرین لب زنیکی دهش. رسیدند پیروز در نیم روز، چونان شاد و خندان و گیتی فروز. سپردان زمان پادشاهی به زال، برون برد لشکر به فرخنده فال. سوی گرگ ساران شد و باختر، درفش خجسته برافراخت سر. پس الان مجلس عروسی تمام شد و زال با همسرش و خانواده جدیدش با سام همه آمدند به کاخ سام که در سیستان هست. اونجا ساکن شدند و در اونجا سام این پادشاهی این منطقه رو به زال میده و خودش دوباره لشکرکشی میکنه، روانه میشه به همون جنگی که تا حالا درش داشت شرکت میکرد. شوم گفت کان پادشاهی جداست، دل و دیده با ما ندارند راست. بترسم از آشوب بد گوهران، به ویژه ز گردان مازندران. پس بر میگرده به همون نبردش در گرگساران و مازندران که قبل از این ماجراها درگیرش بود. بشد سام یک زخم و بنشست زال، می و مجلس آراست بفراخت یال. خب اینجا دیگه ماجرای عروسی اینها هم تمام میشه. همونطور که حد میزنید بعد از این حالا ماجرای بچه دار شدنه. بسی بر نیامد بر این روزگار، که با زاد سروندر آمد نهار. شکم کرد فربی و تن شد گران، شدان ارغوانی رخش زعفران. بدو گفت مادر که ای جان مام، چه بودت که گشتی چون این زرد فام؟ چون این داد پاسخ که من روز و شب، همی برگشایم به فریاد لب. همانا زمان آمدستم فراز، و از این بار بردن نیابم جواز. تو گویی به سنگ استم آگنده پوست، وگر زاهن است این که به میان اوست. پس رودابه الان حامل است و بار این حاملگی به قدری زیاد هست که آه و فغانش در آمده. چون این تاگه زادن آمد فراز، به خواب و به دارام بودش نیاز. چنان بود که یک روز از او رفت هوش، از ایوان دستان برآمد خروش. خبر شد به سیندخت و بشخود روی، بکندان سیهگی سوی مشک بوی. بشخود روی یعنی صورت خودش رو چنگ زد. یکایک به دستان رسید آگهی، که پژمرده شد برگ سرو سهی. به بالین رودابه شد زال زر، پر از آب رخسار و خسته جگر. چونان پر سیمرغش آمد بیاد، بخندید و سیندخت را مژده داد. خاطرتون هست وقتی که زال از سیمرغ جدا میشه، سیمرغ به اون میگه نگران نباش، اگر قرار دوچار مشکلی بشی یک پر من رو بذار در آتش، من میام کمکت. الان همسر آقای زال در حال حاملگی از هوش رفته و اصلا وضع خرابی داره. زال الان به یاد اون حرف سیمرغ افتاد. یکی مجمر آورد و آتش فروخت، مجمر یعنی آتشدان. وزان پر سیمرغ لختی بسوخت، همان در زمان تیرگون شد هوا، پدید آمد آن مرغ فرمان روا. چون ابری که بارانش مرجان بود، چه مرجان که آرایش جان بود. ستودش فراوان و بردش نماز، برو کرد زال آفرین دراز. چون این گفت بازال که این غم چراست، به چشم هزبرندرون نم چراست. که از این سر و سیمین بر ماه روی، یکی شیر باشد تو را نام جوی. که خاک پی او ببوسد هزبر، نیارد به سر برگذشتنش ابر. و از آوای او چرم جنگی پلنگ، شود چاک چاک و بخاید دو چنگ. هران گرد کاواز کوپال اوی، ببیند بر بازو و یال اوی. از آوای اوی اندر آید ز پای، دل مرد جنگی بر آید ز جای. خاطرتون هست تا حالا دو بار پیش اومده در گوشه از این داستان زال و رودابه که به بهانه دیدن آینده ازدواج این دو اخترشناسا آمدن و یک دور نطق قرای رفتن درباره این که فرزند این ازدواج چه انسان عظیمی قراره باشه. این میشه بار سوم. سیمرغ هم میاد، اون هم همچین چیزی میگه. پس قبل از اینکه رستم به دنیا بیاد، ما سه دفعه سه فرصت داریم که آشنا بشیم با این مقدم چینی برای آمدن رستم. هیچ شخصیت دیگه تو کل این کتاب شاهنامه نیست که سه بار پیاپی اینقدر طولانی مقدمه بچینن برای اینکه این آدم میخواد تازه وارد داستان شه. خب حالا دیگه مقدمه چینی بسه. سیمرغ چه چاره‌ای داره؟ بیاور یکی خنجری آبگون، یکی مرد بینادل پرفسون. نخستیم به می ماه را مست کن، زبدل بی مهندیشه را پست کن. تو منگر که بینادل افسون کند، به صندوق تا شیر بیرون کند. بکافت تهیگاه سر و سهی، نباشد مرو راز درداگهی. وزان پس بدوزان کجا کرد چاک، زدل دور کن ترس و تیمار و باک. گیایی که گویمت با شیر و مشک، بکوب و بکن هر سه در سایه خشک. بسای و بپالای بر خستگیش، ببینی همان روز پیوستگیش. برو مال از آن پس یکی پر من، خجسته بود سایه فر من. تو را از این سخن شاد باید بودن، به پیش جهاندار باید شدن. که او دادت این خسروانی درخت، که هر روز نو بشکفاند بخت. بدین کار دل هیچ غمگین مدار، که شاخ برومندت آمد به بار. بگفت و یکی پرز بازو بکند، فکند و به پرواز بر شد بلند. پس چه شد؟ سیمرغ یک دستورالعملی بهش داد، گفت اول رودابه پا به ماه رو با شراب مست کن که درد رو حس نکنه، بعد از اون یک خنجری بیارید و در حقیقت آموزش عمل سزارین رو میده. یک خنجری بیارید، شکم این زن رو پاره کنید و بعد از اینکه بچه رو بیرون آوردید شکم رو دوباره بدوزید و بعد یک گیاهی بهش میده، میگه این رو با شیر و مشک بکوب، خوش کن، ازش یک مرهم بساز و بمال بر جای این زخم. این کارا رو که کردی همه چیز خوب میشه. اینجا یه نکته کوچکی هم بگم. این کلمه سزارین که از فرهنگ غربی اومده، داستان پشتش همون داستان تاریخی تولد جولیوس سزار هست که برای اون هم یک حالت افسانه‌ای مانند خیلی شبیه این دارن. و من جاهای دیدم در فضای مجازی که نمیدونم این مال فرهنگستان فارسیه یا کسانی خودشون از ذوق خودشون این پیشنهاد رو دادن، ولی پیشنهاد کردن که در فارسی به جای سزارین بگیم رستمینه، که به نظر من کار همچین جالبی هم هست. چون اگر اون داستان رومی تولد جولیوس سزار اون افسانه رو داره که عمل سزارین رو به اون نسبت میدن، خب اینجا هم ما عین همون رو داریم و تولد رستم رو بهش نسبت میدیم. پس شاید هم بشه گفت عمل رستمینه. به هر حال اسمش هرچه باشه، در نهایت این پیشنهادیه که سیمرغ به زال میده. ادامه رو ببینیم. بشد زال آن پر او برگرفت، برفت و بکرد آن چه گفته شگفت. بدان کار نظاره بود یک جهان، همه دیده پر خون و خسته روان. فرو ریخت از میژه سیندخت خون، که کودک ز پهلو کی آید برون. بیامد یکی موبدی چرب دست، مران ماه رخ را به می کرد مست. بکافید بیرنج پهلوی ماه، بتابید مر بچه را سرز راه. چونان بی گزندش برون آورید که کس در جهان آن شگفتی ندید. یکی بچه بود چون گوی شیر فش، به بالا بلند و به دیدار گش. گش هم یعنی خوب و ناز. شگفتن در او مانده بود مرد و زن، که نشنید کس بچه پیل تن. شبان روز مادر زمی خفته بود، زمی خفته و دل زهوش رفته بود. همان درزگاهش فرو دوختند، به دارو همه درز بسپوختند. چون از خواب بیدار شد سرو بن، به سیندخت بکشاد لب بر سخن. بر او زر و گوهر برافشاندند، ابر کردگار آفرین خواندند. مران بچه را پیش او تاختند، به سان سپهری برافراختند. بخندید از آن بچه سرو سهی، بدیدند در او فر شاهنشهی. حالا که رستم تازه به دنیا اومده، شاید فرصت خوبی باشه یک چند دقیقه یک پرانتزی من باز کنم و معنای نام رستم رو توضیح بدم. کلمه رستم از دو بخش تشکیل شده، در حقیقت کوتاه شده کلمه رست تهم هست. بخش اولش رست خیلی سخت نیست، همون فعلیه که ما در فارسی معاصر همگاه به کار میبریم. رست به معنای رشد کرد یا بزرگ شد یا روید. تهم یک کلمه‌ایه که در فارسی معاصر زیاد به کار نمیره، به معنای فردیه که بزرگ، دلیر و نیرومندتر از همه است. پس رست تهم میشه آدمی که در بزرگی و دلیری رشد کرد و به درجه اعلا رسید. این اسم یعنی رستم مترادف اسم دیگری هم هست که فردوسی خیلی زیاد برای رستم به کار میبره و اون اسم دیگه تهمتن هست. تهمتن هم تقریبا همون معنی رو میده، یعنی دو بخش داره، تهم به اضافه تن، یعنی کسی که تن و بدنش در اعلا درجه پهلوانی و بزرگی هست. پس کلمه رستم و کلمه تهمتن اینا تقریبا هم معنی هستند و هر دو اسم این شخصیت هستند. یک بیت معروفی وجود داره در شاهنامه که این بیت به احتمال زیاد جعلی هست و این بیت رو خیلی ها استناد میکنن بهش برای معنای اسم رستم. اون بیت هم اینجا میاد که وقتی رودابه رستم رو زاییده و همه چیز تمام شده، این رو میگه: برستم به گفتا غم آمد به سر، نهادند رستمش نام پسر. پس این بیت دلیلی که میاره اینه که مادر وقتی بچه رو زایید گفت برستم، خلاص شدم، راحت شدم، و به همین دلیل اسم بچه رو میذارن رستم. دلیل این که ما حدس خیلی قوی میزنیم که این بیت جعلیه اینه که اولا قرائن و شواهدی وجود داره که نشون بده فردوسی خودش آگاه بوده به معنای واقعی کلمه رستم. چرا؟ چون جلوتر که بریم زیاد مثال میبینیم که به تبع قافی و وزن گاه فردوسی به جای کلمه رستم اون شکل طولانی شده اون اسم رو به کار میبره که همون رستهم هست، یعنی گاه میگه رستهم، گاه میگه رستم. همین که این دوتا رو هر دو رو به کار میبره نشون میده فردوسی میدونسته این کلمه تلفظ طولانی ترش چه شکلیه. پس فردوسی نیازی نداشته این معنای جعلی رو اینجا بسازه برای این اسم. دلیل دیگه که میشه حد زد این بیت جعلیه و معنای اسم رستم هیچ ربطی به این جمله برستم یعنی راحت شدم نداره اینه که منطق پشت این خیلی منطق ضعیف و غیر قابل دفاع و اصطلاحاً آبکی هست و خیلی با بقیه داستان همخوانی نداره، چون ما داریم با بزرگترین و مهمترین شخصیت این کتاب روبرو میشیم و بعد کل دلیلش این باشه که مادرش موقع زاییدن گفته خلاص شدم، همین خیلی به نظر دلیل معقولی نمیاد. خب حالا این پرانتز رو ببندیم، برگردیم سر ادامه داستان. همی گشت از این گونه بر سر جهان، برهنه شدن روزگار نهان. برستم همی داد 10 دایه شیر، که نیروی مرد است سرمایه شیر. چون از شیر آمد سوی خوردنی، شد از ماز و از گوشت با برتنی. ماز هم یعنی چین و شکن، یعنی نوزاد که از شیر الان گرفتنش، این انقدر به اصطلاح توپل مپل بود که روی پوستش چین و شکن افتاده بود. بودی پنج مرده مرورا خورش، بماندند مردم از آن پرورش. چو رستم بپیمود بالای هشت، به سان یکی سر و آزاد گشت. چنان شد که رخشان ستاره بود، جهان بر ستاره نظاره بود. تو گفتی که سام یلستی به جای، به بالا و دیدار و فرهنگ و رای. چون آگاهی آمد به سام دلیر، که شد پور دستان همانند شیر. کس اندر جهان کودک نارسید، بدان شیر مردی و گردی ندید. بجنبید مر سام را دل ز جای، به دیدار آن کودک آمدش رای. چو مهرش سوی پور دستان کشید، سپه را سوی زاولستان کشید. چو زالاگهی یافت بربست کوس، زلشگر زمین گشت چون آب نوس. خود و گرد مهراب کاول خدای، پذیره شدن را نهادند رای. یکی لشکری کوه تا کوه مرد، زمین قیرگون و هوا لاجورد. خروشیدن تازی اسپان و پیل، همی رفت آواز تا پنج میل. یکی زند پیلی بیاراستند، برو تخت زرین بپیراستند. نشست از بر تخت رستهم زال، ابا قد چون سر و با کتف و یال. به سربرش تاج و کمر برمیان، سپر پیش و در دست گرز گران. چون از دور سام یل آمد پدید، سپه بر دروی رده برکشید. فرود آمد از اسب مهراب و زال، جوانان و گردان بسیار سال. یکایک نهادند سر بر زمین، ابر سام یل خواندند آفرین. چو گل چهره سام یل بشکفید، چو بر پیل بر بچه شیر دید. چونان همش بر پیل پیش آورید، نگه کرد تا تاج و تختش بدید. یکی آفرین کرد سام دلیر، که تهما هزب را بزی شاد و دیر. این کلمه تهم همونی که الان معنی کردم، بخش دوم اسم رستم، یعنی فردی که در قد و قامت و پهلوانی در درجه اعلا هست. ببوسید رستم تخته شگفت، نیا را یکی نو ستایش گرفت. که ای پهلوان جهان شاد باش، چو شاخ تو ام من تو بنیاد باش. یکی بنده ام نام ور سام را، نشایم خور و خواب و آرام را. به چهره تو ماند همی چهره ام، چون آن تو باشد مگر زهره ام. وزان پس فرود آمد از پیل مست، سپهدار بگرفت دستش به دست. همی بر سر و چشم او داد بوس، فرو ماند بر جای پیلان و کوس. همه کاخ ها تخت زرین نهاد، نشستند و خوردند و بودند شاد. بر آمد بر این بر یکی ماهیان، برنجی نبستند هرگز میان. پس یک ماه اینجا در جشن و سرور میگذرونن. به یک گوشه تخت دستان نشست، دگر گوشه رستم عمودی به دست. به پیشندرون سام گیهان گشای، فروهشته از تاج فر همای. به رستم همی از شگفتی بماند، بر او هر زمان نام یزدان بخواند. بران بازو و یالان سفت و شاخ، میان چون قلم سینه و بر فراخ. به زالانگهی گفت تا صد نژاد، بپرسی ندارد کسی این بیاد. که کودک ز پهلو برون آورند، بدین منکری چاره چون آورند. بدین خوب رویی و این فر و یال، بگیتی ندارد کسی این را همال. بدین شادمانی کنون می خوریم، به می جان اندوه را بشکریم. که گیتی سپنج است پر آی رو، کهن شد یکی دیگر آرند نو. این بیتی هم که خوندیم این امضای همیشگی فردوسیه. اگر خاطرتون باشه تا الان با من اومده باشید در این قسمت‌های پادکست، میدونید فردوسی همیشه چه موقع غم چه وقت شادی همیشه یه بیت داره درباره کوتاه بودن و گذران بودن عمر آدم در دنیا. الان هم گفت گیتی سپنج است، یعنی در این گیتی ما مهمان هستیم. پر آی رو، یعنی برو بیا زیاد داره، آدم میاد و میره. کهن شد یکی دیگر آرند نو. به می دست بردند و مستان شدند، زرستم سوی یاد دستان شدند. حالا اینجا اتفاق عجیبی میفته. همی خورد مهراب چندان نبید، نبید یعنی می شراب، که جز خیشتن در جهان کس ندید. همی گفت نندیشم از زال زر، نه از سام و نه از شاه با تاج و فر. من و اسب شبدیز و رستهم و تیغ، نیارد بر او سایه گسترد میغ. کنم زنده آیین ضحاک را، به پی مشک سارا کنم خاک را. کلمه سارا یعنی خالص. چه شد اینجا؟ یه دفعه در حین شرابخوری انقدر مست میشه مهراب که قره میشه و میگه من اگه یکی مثل رستم بغل دستم باشه، یک تنه میتونم آیین ضحاک رو در این کشور زنده کنم. این حرفیه که خیلی عجیبه، چون به شوخی میگیرنش همه و اصلا هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. بیت بعدی این رو میگه: پر از خنده گشته لب زال و سام، ز گفتار مهراب دلشاد کام. پس این رو که حرفی بود که میتونست سر مهراب به باد بده، چون همه مست هستن و در این مستی این رو میگه، همه این رو به شوخی میگذرونن. سر ماه نو هرمز مهر ماه، بشد سام و بر تخت بگزید راه. یعنی ماه که تمام میشه سام بر میگرده. چون این گفت مرزال را که ای پسر، نگر تا نباشی جز از دادگر. به فرمان شاهان دلا راسته، خرد را گزین کرده برخواسته. همه سال بسته دو دست از بدی، همه روز جسته ره ایزدی. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، جز از بر ره راست مسپر زمین. دو فرزند را کرد پدرود و گفت، که این پندها را نشاید نهفت. بر آمد ز درگاه زخم درای، ز پیلان خروشیدن کرنای. سپه بود سوی باختر کرد روی، زبان گرم گوی و دلازرم جوی. برفتند با او دو فرزند اوی، پر از آب رخ دل پر از پند او. حالا ما بر می گردیم به داستان منوچهر. منوچهر هم پیر شده و عمرش داره به سر میاد. منوچهر را سال شد بر دو شست، زگیتی همی بار رفتن ببست. ستاره شناسان بر او شدند، همی زاسمان داستان ها زدند. بدادند از آن روز تلخ آگهی، که شد تیره آن تخت شاهنشهی. گه رفتن آمد به دیگر سرای، مگر نزد یزدان بهایت جای. نگر تا چه باید کنون ساختن، نباید که مرگ آورد تاختن. سخن چون ز داننده بشنید شاه، به رسم دگرگون بیاراست گاه. بفرمود تا نوزر آمدش پیش، ورا پندها داد از اندازه بیش. نوذر کیه؟ نوذر پسر منوچهره و کسی که قراره شاه بعدی بشه. نوذر رو در حاشیه داستان توی قسمت‌های قبلی معرفی کرده بودن، فقط جز به اون بیت‌هایی بود که من ازشون جهش کردم، چون اونجا زیاد اهمیتی نداشت، ولی اینجا داره. پس نوذر نام فرزند منوچهر هست. بفرمود تا نوذر آمدش پیش، ورا پندها داد از اندازه بیش. که این تخت شاهی فسوس است و باد، بر او جاودان دل نباید نهاد. مرا بر 120 شد سالیان، به رنج و به سختی ببستم میان. به فر فریدون ببستم میان، به پندش مرا سود شد هر زیان. به جستم ز سلم و ز تور سترگ، همان کین ایرج نیای بزرگ. چنانم که گویی ندیدم جهان، شمار گذشته شدن در نهان. نیرزد همی زندگانی به مرگ، درختی که زهر آورد بار و برگ. از آن پس که بردم بسی درد و رنج، سپردم تو را تخت شاهی و گنج. چنانچون فریدون مرا داده بود، تو را دادم این تاج شاهازمود. نشانی که ماند همی از تو باز، براید برو روزگاری دراز. تو هرگز مگرد از ره ایزدی، که نیکی از اوی است و هم زو بدی. وزان پس بیاید ز ترکان سپاه، نهند از بر تخت ایران کلاه. تو را کارهای درشت است پیش، گهی گرگ باید بودن گاه میش. تو این دو بیت آخری که منوچهر پسرش رو پند میده نکته مهمیه. همه پندهای اخلاقی رو که گفت، یک پند سیاسی هم داره. میگه حواست باشه ترکان، یعنی نوادگان تور، تورانیان، کمر حمله به ایران بستن و خیلی مراقب باش، بعد از مرگ من اینها میخوان حمله کنن و این همین اتفاق هم میفته. بگفت و فرود آمد آبش بروی، همی زار بگریست نوزر بروی. بیان کش بودی هیچ بیماری، نه از دردها هیچ آزاری. دو چشم کیانی به هم برنهاد، بپج مرد و برزد یکی سرد باد. شدن نامور پرهنر شهریار، بگیتی سخن ماند از او یادگار. خب الان پادشاهی به نوزر میرسه و همونطور که اینجا تو این دو بیتی که عرض کردم داره پیشبینی میکنه یک حمله بزرگ در پیشه، این اتفاق میفته و نوزر هم خیلی ناتوانتر از اینه که جلوش رو بگیره. ماجرای این حمله تورانیان به ایران رو در قسمت بعد با هم دیگه میخونیم. فعلا خدا نگهدار.